أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف بقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أعنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. سوره مبارکه احقاف که در مکه نازل شد و عناصر محوری اون اصول دین است، همانند سایر سور مکی گذشته از اقامه برهان بر اون اصول، دو تا کار را در دستور دارد: یکی موعظه و نصیحت و یکی تبیین قصص انبیا و امم به صورت تاریخی و جریان تجربه حسی. یعنی این از لایسگانه در قالب سور مکی هست. یکی ادله و اقامه برهان بر اصول و عناصر دین، دوم حکمت عملی اخلاق و پند و اندرس که اون حکمت را تأیید کنند، سوم قصص تاریخی و واقع شده برای عبرتگیری. چون فرمود ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظت و جادلهم بالتی احسن، مسئله حکمت و موعظه را کنار هم ذکر میکنند، مسئله قصص تاریخی را جدا ذکر میکنند که این مربوط به جدال نیست. در آغاز همین سوره مبارکه احقاف که مسئله حق و باطل و صدق و کذب و خیر و شر و حسن و غب مطرح شد، جریان هدایت و ضلالت را بازگو کرد که من ازلم و من میت و من دون الله، هدایت یه عده، ضلالت یه عده. بعد شش جریان را در قالب سه فصل جداگانه ذکر فرمود. جریان ششگانه از آیه شش شروع میشه که فرمود و ازا حشر الناس و کان لهم اعداء و کان به عبادتهم کافرین. در قبال این جریان کفر و استکبار آیه 13 است که فرمود ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. پس اونها اهل کفر و استکبار بگفتن که به پیامبرشون گفتن معاذ الله این سحر مبین است، این افتراس و مانندان. در قبال اون آیه 6 به بعد آیه 13 است که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. این دو جریان در مقابل هم. دو جریان دیگر به عنوان اینکه هر انسانی مسئول سه نسل است که در بحث های روزهای آخر گذشت، یعنی از آیه 15 شروع می شود تا آیه 20، فرمود به وسید الانسان به والدیه احسانن، که ما هر انسان را به سه نسل سفارش کردیم، یکی نسبت به گذشته، یکی نسبت به حاضر، نسبت به آینده، نسبت به پدر و مادر، نسبت به خودش، نسبت به اعقاب و فرزندان. این وسید الانسانی که از آیه 15 شروع میشه در قبال آیه 17 که والذی قال لوالدیه اف لکما، اینا دو تا جریان مقابل هم که یکی حافظ احکام و قوانین و حقوق سه نسل است، یکی فاقد این و کمال که این نسل های سگانه رعایت نمی کنند. این چهار جریان. دو جریان دیگر که بر این جریان های چهارگانه افزوده می شود که مجموعش شش جریان، یکی قصص برخی از انبیاست، مثل حضرت هود که گرفتار قوم عاد بود در آیه 21 به بعد است که فرمود بس کار اخاعات، که قصه اینها به هلاکت می رسد، که جریان پنجم است. جریان ششم گروهی هستند که از انس و غیر انس ایمان آوردن و پایانشون هم خیر بود، که از آیه 29 به بعد شروع می شود. بعد در پایان این سوره مبارک احقاف جمع بندی می کنند. این اساره این سوره است. اما مطالبی که مربوط به سوالهای قبلی است، جریان تسلیه و تسلیم یعنی صلوات فرستادن، سلام فرستادن نسبت به اهل بیت، خصوصا در تعقیبات نماز، این دو تا خاصیت دارد. یکی اسامی مقدس اینها برادر ملکه میشه، یکی همین که اینها توفیقی عطا میکند که انسان به دستورها اونا عمل بکند. وقتی به دستورها اونا عمل کردن، سعادت داره این نصیبشون میشه. وقتی اسامیشون رو تکرار کردن، به سؤال قبل جواب فوری میدن. تو همین تلقین هایی که میکنیم برای آن است که یادشون بیاد و فرشته ها هم همینا رو سوال بکنن. خدای تو که، پیغمبر تو که، دین تو که، کتاب تو که، امام اول که، امام دوم که. خب اگر کسی این چیزها رو کاملا ملکه در داشته باشد، اون تامه موت که آمد یادش میره. این تکرار اسماء مقدس دو تا خاصیت دارد. این که وقتی نام کسی رو میبره نسبت به احترام میکنه، قهرن قانونش و احکامش و سیرش و سنتش و سریرش پیش او محترمه و یقیناً به او عمل میکنه. یکی اینکه اسامی شریفشون همه یادشون هست، در موقع جواب سوال کردن جواب نقد دارن. اما اینکه علم غیب حجت فقهی هست یا نه، خب چه وجودن بلکه پیغمبر، چه ائمه علیهم السلام گاهی برای معجزه البته اظهار نظر میکردن، ولی بناشون بر همون عمل به بیانه و ایمان بود. لکن در جریان اصلی حجت سلام الله علیه مستحضری که کاملا وضع بر میگرده. ائمه علیه السلام پرمان اتقیت و دینی و دین آبایی، اما وجود بارک حضرت همچه حکمی ندارد. در باره حضرت بسیاری از احکام طرز دیگر است. خیلی خیال میکنن یه اسلام جدیدی است، در حالی که اسلام واقعی است، منتها حضرت مأمور به همون عمل به واقع بود و ائمه دیگه مأمور به عمل ظاهرن. خیلی سلام الله علیه گوشی از این کارهایی بکرد که حضرت مبارک حضرت وقتی ظهور کرد اون کارها رو انجام میدهد. اما حالا خود حضرت شهید میشود، آیا اونجا هم به علم غیب باید عمل بکند یا نه؟ اون به دستور الهی کاری که خود اونها کردن حجت است. میبینید ما یه قانون و یه فقه نوشته ای نداریم که سیره و سنت اینها رو بر اونها عرضه کنیم. این حدیث نورانی دو بار زاگه شده، اینکه علی مع الحق و الحق مع علی یدور و معه و هیش مادار. این هم درباره وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه است، هم درباره عمار. اما تفاوت خیلیه. علی مع الحق و الحق مع علی علیه السلام، درباره عمار هم آمده که عمار مع الحق. اما تمام تفاوت در این مرجع ضمیره، علی مع الحق و الحق مع علی علیه السلام. یدور و معه و حیث ما دار، این یدور رو به کی برمیگرده؟ در جریان عمار این یدور و عمار برمیگرده. یدور و عمار مدار الحق حیث ما داره. حق یه چیز مشخصی است و وسیله قرآن و اهل بیت مشخص شد. هر چه که برابر این گفته ثقلین هست، قرآن و اهل بیت علیهم السلام است، عمار به دنبال اوست. این درست که یدور عمار مال حق حسما دار. اما در جریان است امیر ضمیر به حق برمیگردد. یدور و حق مدار علیین حسما دار، ما اگر بخوام فهمیم حق چیه، چی واجبه، چی حرامه، ما یک کتابچه قانون نوشته قبلی که نداریم. قول امام، فعل امام، تقریر امام برای ما حجته. ذات اقدس اله به برکت پیغمبر به این ذوات قدسی علیهم السلام این کمال را داده که قول اینها میشه حجت، فعل اینها میشه حجت، تقریر اینها میشه حجت. یعنی ما یک کتاب قانون و فقه قبلی داریم که کارایی هست امیر رو بر او تطبیق بکنیم، یا نه اصلا ما قانونی نداریم مگر اینکه فعل اینها، عمل اینها و تقریر اینها. ما اگر خواستیم بفهمیم که چی واجبه چی حلال، این وجوب و حرمت در مقام اثبات نه در مقام ثبوت، یدور و معالیه حیث ما دار. خب خیلی فرق است تا ضمیر به کی برگردد. در جریان امار، یدور و امار مدار الحق حیث ما دار، چون یه فقه تثبیت شده است. اما در بار اهل بیت که وجود مبارک هست امیر، الگوی این هاست، یکی از این هاست. ما اگه خواستیم ببینیم که حق چیست، چی واجبه چی حلال، چی حق است چی باطل، چی صدق است چی کذب، چی خیر است چی شر، چی حسن است چی قوی، این امور را با وسیله اینها میفهمیم. یدور الفقه مدار اهل بیت. اگر ما یه فقه نوشته قبلی داشته باشیم، میگیم کار این فقیه، کار این مراجع برابر این قانون است، برای اینکه قانون و وسیله قرآن و اطرت ثابت شده است. اما خود اطرت بخواد کار بکنن، یعنی یه فقه دیگری است، یا رو الهامات الهی و علومی که وسیله پیغمبر به اینها رسیده است انجام میشود. لذا فرمود یدور این حق مدار علیه حیث ما دار، شاهد این که ضمیر یدورو به حق برمیگرده نه به استمیر. یدور الحق مدار علیه حیث ما دار، اون بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که عرض کرد اللهم ادر الحق مدار علیه حیث ما دار، خدایا ترزی این رو معصومانه حفظ بکن که جامعه اگر بخواد بفهمد چی واجب است، چی حرام است، چی حلال است، چی صحیح است، چی باطل، به وسیله فعلو بفهمد. اللهم ادر الحق مدار علیین حیث ما دار. لذا حالا کی به علم غیب عمل میکنن، کی به علم غیب نمیکنن، خودشون فرمودن ما در دنیا برابر علم غیب معمول نیستیم مگر در مواردی که معجزه باشد و ضرورت، وگرنه انما اغزی بینکم بالبینات والایدی. در سرتاسر فقه هر جا به محکمه قضایی آمده ما برابر بینه و ایمان حاکم. نه دیگه، تو احکام هم همینطوره دیگه، عمل در احکام برابر اون چیزیست که احکامشون گفته. اما حکم الهی چیست؟ عالم میشون به علم غیب. اما وقتی عمل میخوام بکنن فرمود ما در محکمه بیان و ایمان رو کار میکنیم. بعد خود حضرت یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم صریحا اعلام کرد، فرمود اگر کسی به محکمه من آمد شاهد دروغ یا سوگند دروغ ارائه کرد و من برابر بیانیه کاذبه یا یمین کاذبه او حکم کردم و مال را میبرد، مبادا بگوید من رفتم محکمه پیغمبر، از دست خود پیغمبر گرفتم، این قطعت من النار. فرمود ما در اینجا بنا نداریم که به اسرار عالم عمل بکنیم. اسرار عالم پیش خدای سبحان است. الان برابر این ظاهر حکم میکنیم تا مردم آزادانه راه صحیح را انتخاب بکنن. اونها برابر دستورشون به فقه عمل میکنن، لکن کی به اسرار عمل بکنن، کی به باطل عمل بکنن، اون رو خودشون میدونن. اینا میفرمان تقیت و دینی به دین آبایی. اما وجود مبارک حضرت که ظهور کرد جدا برای تقیه نیست. گاهی از سنخ حضرت خضر عمل میکنن، وگرنه پیغمبر و خود ائمه علیهم السلام فرمودن ما وقتی که در محاکم قضایی از ما حکم بخواهید ما برابر بینه و ایمان حکم میکنیم، و حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اگر کسی قسم دروغ یاد کرد یا شاهد دروغ ارائه کرد ماری را از محکمه ما از دست خود من گرفت، این قطعه من النار. اسرار عالم محفوظ، ما بنا نداریم باطن عمل بکنیم. ما میدونیم کی بیراه میره کی ظاهر میره، ما الان فقط ظاهر را حفظ بکنیم تا افراد آزادانه راه صحیح را انتخاب بکنن. در جریان لیلة المبیت اگر کسی به مقام امامت برسد یقینا علم غیب دارد، اما به مقام امامت نرسید دارد یا ندارد این رو باید نقل ثابت بکنند. عقل چیزی در این زمینه ندارد، هیچ استبعادی ندارد که وجود مبارک امام معصوم سلام الله علیه قبل امامت هم علم غیب داشته باشد، ولی اون مقداری که یقینی است اینه که در زمان امامت یقین علم غیب دارد. این یه اصل است. لذا از جریان لیلة المبیت ما برهان عقلی و قطعی در دست نداریم که حالا حضرت می دانست یا نمی دانست، ولی حضرت اینقدر هست که تسلیم محضه. اونجا که می داند یقیناً شهید می شود تابع است، اونجا هم که نمی داند یا شک دارد هم تابع است. این ایمان محض. در جریان امامت یه موجب کلیه است که عکسش جزئی است. هر کس امام هست یقیناً علم غیب دارد، اما معناش این نیست اگه کسی امام نیست علم غیب ندارد. هر امامی علم غیب دارد، نه هر کس علم غیب دارد امام است. لذا صدیق طاهر سلام الله علیه اون مصحف فاطمه، اون بیان که مرحوم کلین رضوان الله علیه در همون جلد اول کافی نقل کرد از امام، که حضرت فرمود جبرئیل سلام الله علیه کانه، این کانه که مفید استمرار است، یعنی مدتها از زمان رحلت حضرت تا زمان شهادت صدیق طاهره جبرئیل مکرر می آمد می رفت. مصحف فاطمه از اینجا درست شده، حضرت این عارف رو می گرفته به حضرت امیر می فرمود، حضرت امیر اون رو املا می کرد. غرض این است که هر کس امام هست یقینا علم غیب دارد، نه اگر امام نبود علم غیب ندارد. یعنی درباره اون صدیق کبرا سلام الله علیها. درباره امتحان که حالا لیلة المبیت باشه یا نه، گاهی برای اظهار مقام ولایت اولیای الهی برای مردم است که ذات اقدس اله بخواد ثابت کند که علی ابن ابی طالب اینه. اونجا که مسلم هست او رو شهید میکنن، حاضر است. اونجا که خطر به حسب ظاهرم قطعی است، علم غیبی در کارم نباشه، حاضر است. چه بداند حاضر است، چه نداند حاضر است، این عبد محضه. پس برابر این جریان لیلة المبیت که جز افتخارات است و جز امتحانات الهی است، گاهی برای اظهار اثبات مقام یک انسان کامل معصوم به حق برای توده مردم هست که امتحان گاهی برای اونه. در جریان آیه 21 فرمود وذکر اخوات، این چند تا پیام دارد. یکی این که به خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود این که همون طوری که شما میگه ما کنتو بید امن الرسول، نه تو اولون پیامبری، نه احکامی که بر تو نازل شده است اولین حکم است. قبل از تو هم افراد مثل هود سلام الله علیه بودن که اونها هم نه اولین پیامبر بودن نه پیام اونها هم اولین پیام بود. شما به فکر انبیا باش به دو دلیل. یکی اینکه اوضاع انبیا را ببینی و آرام تر باشی، یکی اینکه امت تو از امت اونها هم با خبر باشن و بدانن خطر در کمین اینهاست. در بین انبیا به یاد هود باش، به یاد صالح باش، به یاد ابراهیم باش، اسحاق باش، یعقوب باش، اما به یاد یونس نباش که فرمود ولا تکن که صاحب الحوت. وجود مبارک یونس خب یه مقداری کم صبری نشون داد، گرچه خدای سبحان فرمود اگر جز اولیای الهی نبود آسیب میدید، اما خب جز اولیای الهی بود و از آسیب ما محفوظ شد. لکن های مقدار کم صبری باعث شد که به پیغمبر صلی الله علیه و سلم بفرماید ولا تکن که صاحب الحوت. در موارد دیگر وذکر ابراهیم، وذکر موسی، یعنی به یاد اینها باش، همین روش رو ادامه بده. اما در جریان حضرت یونس فهم مثل حضرت یونس نباش. و اگر خواستی از قومت فاصله بگیری، وهجرهم هجرا جمیلا. هجر جمیل اینه که تو مردم باش آدم، از اخلاق اونها فاصله بگیره، از فرهنگ اونها فاصله بگیره، تبلیغ را رها نکنه، ارشاد رها نکنه، با اونها باشه از نظر اجتماعی، بی اونها باشه از نظر پذیرش آداب و سنن سوی اونها. لذا میشه هجر جمیل، وهجرهم هجرا جمیلا. این وذکر وذکری که میفرماید اختصاصی به حضرات ائمه و انبیا ندارد. در جریان هست مریم و همینطور فرد وذکر فی کتاب مریم، یعنی قصه هست مریم هم یادت نره. او هم طهارتی داشت، نزاهتی داشت، قداستی داشت و عصمتی داشت. به یاد اینها هم باش. انسان‌های کاملی گذشتند و از سرگذشت و سرنوشت و سرشت اینها شما باید مدد بگیرید. هم وذکر فی کتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا یادت نره. هم وذکر اخاه عاد. عاد یه قبیله سرکشی بودن، پیامبرشون حضرت هود بود و پیوند قومی یا پیوند محلی و مانندان داشتن که برادر عاد حساب آمد. فرمود وذکر اخا عاد. اینا در احقاف قسمت‌های رملی زندگی می‌کردن. از انذر قومه در احقاف فرمود به این که اگر چنون چه بت پرستی را رها نکردید، عذاب دامنگیرتون میشه. حضرت هود که به قوم عاد این نصیحت را کرد، خدا فرمود به این که خود حضرت هود هم نه اولین پیامبر بود نه آخرین پیامبر. وقد خلت النذر من بین یدیه و من خلفه. قبل از او انبیای آمدند، بعد از او انبیا آمدند، ولی ما قصه اونها رو دارن فعلا تشریح میکنیم. حضرت هود به قوم عاد انذار داد که از شرک بترسید، بپرهیزید، به توفیق توحید موفق بشوید، وگرنه عذاب دردناک و بزرگ دامنگیرتون خواهد شد. الله تعبدوا الا الله انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. این عذاب یوم عظیم عذاب دنیاست، نه اینکه در قیامت. قیامت بحثای عرض بود که عرضش گذشت، یعنی هم عرض نار بر اهل عذاب است، هم عرض اهل عذاب بر نار، که دو تا عرض در قرآن بود که چند آیه درباره عرض کفار بر نار بود که یعرض الذین کفروا علی النار و یوم یعرض الذین کفروا علی النار، که قبلا بود، بعدا هم در همین سوره آیه 34 خواهد آمد. اما تو سوره مبارکه کهف فرمود عرضنا جهنم یوم عزن، که عرض نار است بر مردم. منتها تفاوت این است که در جریان عرض کفار بر نار با علا استعمال شد یعرض الذین کفروا علی النار، ولی در عرض جهنم بر کفار با لام استعمال شد که عرضنا جهنم للکافرین. این عرض کالا، عرض کالا که میگن همین است، یعنی در معرض قرار دادن که اونها تهیه کنند. منتها یه وقت عرض للبی است، یه وقت عرض علی المبتاع است. بله، اما در جریان نار یعرضون علیها، ولی جهنم رو فرمود عرضنا جهنم یوم عزن للکافرین، با لام آمده در سوره مبارکه کهف. اینجا فرمود به این که انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. قالو، اونا یعنی قوم عاد به حضرت هود سلام الله علیه گفتن که تو معاذ الله دروغ میگی، با این دروغت میخوای ما را از سنم و وسنمون، از بت‌هایمون منصرف کنی. اجئتنا لتعفکنا عن آلهتنا. این تضمینی که تو کتاب‌های ادبی میگن از همین جاست. اف یعنی دروغ، اف که عن آلهه یعنی با دروغ میخوای ما را از خدایان ما منصرف کنی. با تضمین کذب در واژه افک معنای انصراف را هم فهمون، اصلا یعفکون یعنی یصرفون. اما با دروغ میخوای ما را منصرف کنی، جئتنا لتعفکنا یعنی لتصرفنا عن آلهتنا بالکذب، بالعفک میخوای ما را منصرف کنی، لتعفکنا عن آلهتنا. شما که گفتی اینی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، چون منظور فهمیدن که عذاب دنیاست، گفتن فتنا با تعیدنا، اگر راست میگی خب این عذاب بیار. حضرت هود دو تا مطلب گفت، یکی عذاب قطعی است، یعنی که ما ذاتن علم غیب نداریم، اگر خدای سبحان و گفت ما عالمیم. این برای همه انبیاست که ذاتن عالم غیب نیستن، اما تلکه من انباء الغیب نوحی ها الک برای خیلی ها به سرها آمده. فرمود به این که این که شما میگویید فأتنا به ما تعیدونا این کنتم از صادقین، این تلازمی ندارد که من راست میگویم ولی من نگفتم من عذاب میارم، که من گفتم عذاب میآید و یقین هم دارم عذاب میآید، صادقم هم هستم، اما کی می آید و از کجا شروع می شود این عند الله هست. قال انما العلم عند الله، من که نگفتم من عذاب میارم، که شما میگید شما عذاب بیار، که من از طرف خدا میگم عذاب قطعی است. انما العلم عند الله و من مبلغ از طرف ذات اقدس الهام و ابلغکم ما ارسلت به، و شما هم جهل علمی دارید هم جهالت عملی، هم اون استکبار و خوی خودپرستی و خودخواهی و خودسری در شما هست، حاضر نیستید حرف گوش بدید، و همی که نمیدونید که توحید حق است و شرک باطل و انبیا ذاتن عالم نیستن، از راه تعلیم الهی عالم غیب میشن. ولکنی اراکم قوم تجهلون. چرا دیگه؟ اگر چون چه مصلحت باشد، ضرورت باشد، علم را میدهد، چون که داده است، منتها ذاتن اینها فاقدند به وسیله تعلیم الهی عالمند، برای اینکه همونجا فرمود تلکه من انواع الغیب نوحی ها الیک. از این صریح‌تر ما چه آیه میخواییم؟ با اینکه حضرت فرمود بلا تخد تو بدمیره، بله ذاتن اینها عالم مثل ممکنند دیگه، هستی اینا از خداست، کمالات اینا هم از خداست، یه موجودی که اصل هستی او از خداست، کمالات شقینان از خداست، اما به صراف همود این همه اسرار غیب را ما به شما گفتیم، تلکه من انواع الغیب نوحی ها الیک. در جریان این عذاب یوم عظیم عذاب شروع شد. فلما رأوه آرزن مستقبل اودیتهم، این قوم عاد دیدن یه ابر فراوانی در عرض افق، نه در عمود افق، عرض افق پیدا شد، خیال کردم باران میاد و کشاورزیشون رو براه میشه. فلما رأو این ابر را آرزن در سطح افق پهن شد، مستقبل اودیتهم، ابر دارد کم کم به طرف سرزمین‌های کشاورزی و منطقه زیست اینا میاد، نه به طرف شرق بره نه به طرف غرب بره، بلکه مستقیما دارد به سرزمین اینا میاد. قالو هازا آرزون، یک ممترونا، دو این به طرف ما حرکت کرد، خودشو در معرض ما قرار داد، نشون داد داره میاد و باران را هم به امراه دارد، این ممتر است، مطر دارد، این ابر مطردار است. وجود مبارک هود فرمود این چنین نیست، این ابر نیست که ممطر باشد، این مدمر است، برای هلاکت دارد میاد، بل هو این ابری که شما میبینید که گفتید آرزون یک ممطر اونا دو، بل هو مستعجلتم به، شما عجله کردید گفتید فأتنا به ما تعیدنا، زود اون عذاب را بیار، این زود هم عذاب الهی داره بیاد، این همان است که شما عجله کردید. ریحون فیها عذاب علیم، این یه بادی است که عذاب علیم را به همراه دارد. تدمر کل شیئن به امر ربها. تدمیر یعنی اهلاک، دمار یعنی هلاکت. دمار اینها را در آورد، یعنی اینها به هلاکت رسوند. دمرهم یعنی اهلکهم. فرمود این با هلاکت و دمار شما را ظاهر می کند، همه تون را از بین می برد به اذن به امر ربش. البته چون ذات اقدس اله از بادها به عنوان فرستاده های تکوینی یاد کرد، فرمود ارسلن ریاه لواقع، این بادها اگر این درخت ها را تلقیح نکنن، نکاح نکنن، نرماده اون تعاملشون نباشه، میوه نمیدن، ثمر بخش نیستن. و ارسلن ریاه لواقع برای تلقیح میان، این مأموریت مثبت این هاست. گاهی هم تدم میرو کلش این به امر ربه ها. فأصبحوا لا یرا الا مساکنهم، صبح کردند، معلوم شد که همشون رخت بربستن، جنازه های سردشون مونده، فقط خونه های ویرانشون روزگار گذشته شده. فأصبحوا لا یرا الا مساکنهم. بعد به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود این قصه رو وذکر و این جمله رو هم به مردم بگو، کذالک نجزی القوم المجرمین. این اصل کلی ماست، ما یه مدت مهلت میدیم، اینطور نیست که هر کسی بیاد اینجا آزادانه بچره، ما کاری با نداشته باشیم. بعد فرمود به قومت بگو ولقد مکناهم فیما ام مکناکم فیه و جعلنا لهم سمعا و ابصارا و افئده. اینا از در هوش و قدرت فکری و چشم نیروی بدنی سالم بودن، هیچ مشکل فکری و اندیشه و اینا نداشتن، و از در مالی اونقدر امکاناتشون وسیع بود که هرگز شما با امکانات اونها نمی رسید. ولقد مکنا قوم عاد را در اون محدوده که این مکناهم، این نافیه است، این مکناهم، چون چند با کلمه ما تکرار می شد دیگه ما مکنا نفرمود، فی ما ما اینطور خوب نبود، فرمود فی ما این مکناهم، اونها را از قدرتهایی برخوردار کردیم که این تمکن را به شما ندادیم. این مکناکم فی یعنی ما مکناکم فی. تو سوره مبارک سبع گذشت که سه نسل را ذات اقدس اله در قرآن بازگو کرد. یکی نسل سنادید قریش بودن، همود اینا فعلا یه عده امکانات فراوان دارن، کاخ نشینن، چه یهودی های مدینه چه اشراف مکه، اینا وضع مالشون خوبن، سیاسی دارن که خدا انظر اینها رو من سیاسی هم، کاخ هایی داشتن و دارن که خدا بر اینها تخریب کرد. این گروه اول. بعد فرمود به این متمکنان حجاز بگو قبل از شما متمکنانی بودن که ما بلغوا معشار ما آتیناهم، یعنی این گروه یک دهم قدرت و ثروت دیگران رو ندارن، این دو نسل. وقتی به جریان قارون میرسیم که حداقل میتواند نسل قبلی باشد، فرمود این کسی بود که ما ان مفاتیحه لتنوء بالعصبه، یک گروه زیادی باید که مفتح های اینها یا مفتاح‌های اینها، مخازن گنجی اینها را همراه بکنند، اگر این مفاتیح جای مفتح باشد این مخزن، یا کلیدهای مخازن اینها را جا به جا بکنند. وقتی به جریان قارون میرسیم، در جریان قارون قصه که ذکر می‌فرماید، فرمود قارون باید بداند که من هو اشد منه قوتاً، ما قبل از قارون سرمایه‌دار دیگری که از او بیشتر مال داشتن خاک کردیم، پس یک نسل قبل از قارون، یک نسل خود قارون، یک نسل هم جریان سرمایه‌دارای مکه. این آیه می‌فرماد به این که ما کسانی را قبل از شما خاک کردیم که هرگز شما به اون امکانات نرسیدید. مکناهم فیما یا موصول است یا موصوفه، در اون امکاناتی که این مکناکم فیه، یعنی ما مکناکم فیه ما هرگز اون امکانات اونها رو به شما ندادیم و البته اونها مشکل سمع و بصر و فکر و قلب و اینا نداشتن، منتها هیچ بهره صحیحی از این مجاری فکری نبردن. و جعلنا لهم سمعا و ابصارا و افئدتا اما فما اغنا عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء. تو سوره مبارکه اسراء هم فرمود به این که انسان موظف است چه در تصدیق چه در تکذیب، اگر بخواد رأی مثبت بدهد باید آگاهانه باشد، رأی منفی بدهد آگاهانه باشد، در مسائل علمی همینطور از فتوا بدهد، همینطور از جذب پیدا کند، همینطور است هم لا تقف ما ليس لك به علم که در سوره اسراء است، هم بل کذب و به ما لم یحیط به علم که در سوره دیگه است. فرمود تصدیق و تکذیبتون باید محققانه باشد، وگرنه روزی فرا می رسد که ان السمع والبصر والفؤاد كل كن عنه مسئولا. اونا ثابت نشده، بر فرضم بشه تأیید میکند این آیات را. نه تشبیه در درازی نیست، تشبیه در اینه که درخت خوش یعنی لخت دارد دیگه، ممکنه بعضی از اینها قدشون بلند ولی امکاناتشون از اینکه آثار فراوانی در اهرام مصر و امثال مصر بوده تأیید میکند که قدرت بدنی اینها خیلی بیشتر بود. یه وقت است که انسان متمکن است در کنار دامنه کوه ویلا می‌سازه، اون خیلی هنر نیست، گرچه قوم عاد و اینها اینطور نبودن، دیگران بودن که شاید کمتر از قوم عاد بودن، فرمودن اینها طور بودن که تنهتون من الجبال بیوتن فارهین، اونقدر قوی بودن امکانات داشتن که از کوه کاه بزدن، نه در دامنه کوه ویلا می‌ساختن. این سنگار می تراشیدن، اتاق فضیرایی، اتاق نشیمن، اتاق خواب، اتاق سخنرانی، از کوه خانه می ساختن، تنهتون من الجباله اما بیوتن فارهین. اینی هم چه امکانهایی داشتن. خب این تأیید بکنه که قدرت بدنیشون هم اصلا بیشتر بود اینها. اصل کلیست دیگر، کسی در برابر دین بیسته همین طوره دیگه. البته کسی که موحد باشد ممکن است به سرنوشت تلخ مشرک مبتلا نشود. ولقد اهلکنا ما هول لکم من القرى و صرفنا الآیات لعلهم یرجعون. بعد بعضی از فشارها رو ما آوردیم اینا تذکر دادیم که بلکه برگردن، اون وقت اینا برنگشتن. این بخش اول این جریان هست، در برابرش قومی هستن که ایمان آوردن. والحمدلله.